أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام. در تعریف عقد و عهد هست، چون در معاملات ما به فهم ماهیت عقد و همینطور فهم ماهیت عهد یاد نیاز داریم، هم برای حکم به صحت هم برای حکم به وجوب وفا. چون در قرآن کریم هم وفاء به عقد واجب شده، اوفو بالعقود، و هم وفاء به عهد، و اوفو بالعهد ان العهد کان مسئولا. و این بحث اهمیتش بیشتر میشه وقتی که میبینیم مرز بین عقد و وعد چندان شناخته شده نیست. اگر شما به شخصی بگویید که اگر خانه بخری من به تو 1,000,000 تومان قرض میدهم، او هم از شما تشکر بکنه و این وعده شما رو بپذیره، سوال این است که چرا این نامش وعده است، نامش عقد نیست، نامش عهد نیست. گاهی وعده متقابله، شما به کسی وعده ای میدید، در مقابل اون شخص هم به شما وعده میده، تواعد. دو رفیق با هم توافق میکنن که هر هفته یا دو باجناق با هم توافق میکنن که هر هفته یک روز جمعه این باجناق سور بده، هفته دیگه باجناق دیگه. توافق میکنن. چرا اوفو بالعقود شامل این نمیشه، اوفو بالعهد شامل این نمیشه؟ مشهور بین فقها اینه که این وعده است، وعد ابتدایی واجب الوفا نیست. ما یک چیزی مطرح هست در فقه قدیم ما و در حقوق، سفارش ساخت، الاستثناء. خب شما ملتزم می شوید که از این کارخانه این مقدار کالا بخرید، کارخانه هم ملتزم میشه که این مقدار کالا تولید کنه و به شما بفروشه. شما ملتزمید به شراء، کارخانه ملتزم است به تولید و بیع. مرحوم شیخ طوسی در خلاف فرموده است که این قرارداد صحیح نیست، و نظر برخی هم این است که این مجرد وعده است. شما وعده میدید بخرید یه عدد یخچال را از این کارخانه یخچال سازی. مدیر کارخانه هم وعده میدهد که تولید کند و به شما این عدد را بفروشد. خب ما مرز دقیق وعد با عهد و عقد باید برامون شناخته بشه. یا مثلا مرحوم نائینی فرموده است که بیع معاتات بیع هست اما عقد نیست. چرا؟ مرحوم نائینی چرا؟ ایشان فرموده است که عقد انتزاع می شود از اون تعهد ذمی که بایع متعهد می شود به تسلیم مبیع و مشتری متعهد می شود به تسلیم ثمن. بیع معاتات چون لفظ ندارد، مبرز لفظی ندارد، مبرز نداریم برای این تعهد به تسلیم مبیع و یا ثمن، ولذا صرف اعتبار ملکیت است. اعتبار میکنه بایع ملکیت مشتری آن المبیع، مبیع مشتری هم اعتبار میکنه ملکیت بایع را لثمن، ولذا میگه که بیع معاتاتی چون فقط متضمن اعتبار است و نه متضمن تعهد عقد نیست. بیع اون فاحل الله البیع ولکن لیس بعقد فلا یجب الوفاء به، ولذا میگن عقد بیع معاتاتی بیع اون جائز. عقد آن است که متضمن التزام و تعهد باشد. حالا ما وارد بحث صغروی نمیشیم، اما این مرد باید مشخص بشه. این مطلبی که باز از مرحوم نائینی هست شاید پایه‌گذار این مطلب باشه که فرمودن که ما یک عقود تملیکیه داریم و یک عقود اذنیه. عقود اذنیه مثل وکالت متضمن اذن به وکیل در بیع و امثال آن. مضاربه متضمن اذن به عامل در اتجار به مال مالک. مع جعل حصة من الربح له به ازاء عمله، ولذا ایشان فرموده است که عقودی که اذنیه هستن عقد مجازی هستن، عقد حقیقی نیستن. چرا؟ برای اینکه هیچ التزام و الزامی در متن اونها نیست، صرف اذن است. و همینطور آریه عقد مجازی است چون متضمن اذن است و نه تملیک و یا تعهد و التزام و الزام، ولذا اصلا اینها عقد مجازی هستند مشمول اوفو بالعقود که ظاهر است در عقد حقیقی از ابتدا نشده اند. ولذا نفرمایید چرا مضاربه عقد جائز است، مرحوم نائینی میگه چون عقد مجازی اوفو بالعقود نمیتواند آن را لازم کند، چون هیچ التزامی و الزامی از طرفین در مضاربه نیست، صرف اذن است در از طرف مالک در اتجار به مالش در مقابل حصه ای از رب. اینها بحثای مهمی است که باید مطرح بشه، و لذا ما ابتدا تعریف عقد رو بررسی میکنیم، بعد تعریف عهد رو. چون وجهی رو میبینیم که بزرگان ما اینقدر روی لفظ عقد تکیه کردن، حالا ما لفظ عقد رو اگر مشکل داشتیم در فهمش، لفظ عهد رو هم بررسی کنیم، چون آیه و اوفو بالعهد ان العهد کان مسئولا ممکن است کاری بکند که اوفو بالعهود نمیتوانست بکنه. عهد صادق باشه بر یک موردی، ولی صدق عقد بر آن مشکوک باشه، مثل همون سفارش تولید و فروش در مقابل تعهد به خرید، یا مثال دو باجناقی که عرض کردیم با هم صمیمی هستن، توافق می کنن یک جمعه سور منزل این، جمعه دیگر سور منزل آن، و هاتذا و اوفو بالعهد ان العهد کان مسئولا. حالا عقد نیست، عهد است. پس ما نیاز به فهم معنای عهد هم داریم. حالا فعلا راجع به عقد سخن بگیم. ابتدا معنای لغوی عقد. خب در صحاح اللغه و در قاموس عقد رو معنا می کنند به گره. ترجمه‌ای که میشه گره. البته این لفظ گره در منتهی العرب هست که فارسی است. در صحاح اللغه با این مثال بیان میکنه، میگه الناقة التي اقرت باللقاح، شتر ماده ای که دم خود را بر میگرداند و به شکل گره، حالا دم به خود را به شکل تعقدو بزنه به ها، با دم خود حالت گره ایجاد میکنه، تعقدو بزنه به ها. پس عقد از نظر لغوی یعنی گره. عقد الحبل یعنی دو طرف تناب را به هم گره زد. این که برخی گفتن العقد هو العهد المشدد، برخی از لغویون گفتن العقد هو العهد المشدد، خب این درست نیست، برای اینکه اصلا عقد یعنی گره غیر مشدد هم گره. همین ناقه‌ای که تعقد و بزنه به ها، این گره محکم میبندد، گرهش مشدد است، مطلق. برخی از لغویین معنا کردن عقد و گفتن العهد المشدد، عهد محکم. خب در کجای معنای عقل مشدد بودن عقل شده. عقل یعنی گره، حالا گره شل باز گرهه. حالا مگر مراد از شد اصل گره باشه که خب قید توضیحی میشه، و الا العهد المشدد انسان فکر میکند که قید احترازی در مقابل عهد غیر مشدد. اینجور که شما حساب میکنید اصلا خود هر عهدی میشود مشدد به این معنا. عهد یعنی التزام. خب این التزام، التزام یک گرهی است بین این ملتزمان به و بین این ملتزم. پس کدوم عهد توش گره، کدوم عهدی توش گره نیست بین ملتزمان به و ملتزم؟ اگر قید توضیحی ما حرفی نداریم، اما اگر قید احترازی کما هو ظاهر در مفهوم عقل شدت گره مطرح نیست، مثل عقدت الناقتو به زنبه ها. عقد از نظر لغوی به معنای گره هست یا به معنای سفت شدن. عقد الحبل ای ربط بعضه به بعض، ربطن مشددن او غیر مشددن. این پس عقد الحبل ای ربط بعضه به بعض. ناقه هم که میگن عقدت به زنبه ها، ای ربطت بعض زنبهی بعض زنبه ها به بعضه. معنای دیگر عقد غلیظ شدن هست. این غلیظ شدن، سفت شدن. این عقدل اتل ای غلوه. پس عقد معنای لغویش یکی گره و ربط هست، یکی هم غلظت، که البته ما فکر میکنیم اینها جامع واحدی دارند، چون در غلیظ شدن عسل هم یک ربط معنوی بین اجزاء عسل برقرار می شود. تو عقد الحبل کجا آمد که این ربط و حب بعضه به بعضن ربطن سفتا؟ نه، ولو ربط الحبل بعضه به بعضن ربطن شلا. اینم عقد دیگه. خب حالا این بحث لغوی، اما از نظر اصطلاحی ما ابتدا از حقوق شروع کنیم، بعد بریم سراغ مصطلح فقها. در حقوق، در ماده 183 از قانون، 183 از قانون مدنی ایران، ماده 180، عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد. این تعریف قانون مدنی ایران نسبت به عقد که ظاهراً از قانون فرانسه گرفته شده، اشکالش اینه که عقد رو مساوی گرفت با تعهد. ولذا فقط عقدهایی را میگیرد که متضمن التزام از طرفین هست. خب اگر یک عقد بیعی هیچ نوع التزام از بایع و مشتری نبود، صرف تملیک و تملک بود، این تعریف شامل آن نمی شود. چرا؟ برای اینکه بیع ماهیتش ایجاد ملکیت للمشتری به ازاء ملکیت البایع للثمن، تعهد تعبیر اینه که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نماید. اصلا تعهدی نیست، اعتبار است و نه تعهد و التزام. این تعهد نیست، این اعتبار است. اگر یک زن و مرد با هم ازدواج موقت بکنن، فرض هم کنید هیچ تعهدی من از طرفین نیست، فقط میخوان با هم محرم بشن تا هر جور خدمتتون که آثار محرم بودن بار بشه، دختره تا مادر این زن، مادر این دختر محرم بشود، بعد میشه میاد این آقا دختر یک خانمی را عقد میکند یک ساعته. خب آقایون میگن باید قابل استمتاع هم باشه، دختر شیرخوار را بخواد عقد موقت کند به طور موقت که قابل استمتاع نیست، این عقد موقت در نیست، باید حداقل بخشی از مدت اون عقد موقت قابل استمتاع باشد. دختر یک ساله عرفاً قابل استمتاع نیست، بگه من این رو عقد موقت مثلا 20 ساله می کنم، ولی یه دختر هم قبول کند لمصلحت بنت، هیچ تعهدی هم نیست، فقط می خواهند با مادر این دختر این آقای داماد محرم بشه مادر خانمه. بله، چون متع تو که نفسی، اصلا متفاهم و عرفی اینه. حالا وارد این بحث ها نشین، اینها اگر محل ابتلا نیست اجازه بدید بحث خودمون رو دنبال کنیم، در حد یک مثال که بخشی از اون مدت رو قابل استمتاع باشه. این مهم نیست، مهم این جهته که هیچ تعهدی من از طرفین نیست، انشاء الغه زوجیت شده به ازای یک مهر، به ازای این که فرض کنید این قرآن مهر باشد، این 1,000,000 تومان مهر باشد، هیچ تعهد و التزامی نیست، اما این عقد نکاهه. بالقوه متعهد شده یعنی متعهد نشده. بله، تعهدی نیست، صرف انشاء ازدواج است. حتی در ازدواج های دیگر، بیع های دیگر، این ظاهرش اینه که اون ماهیتی که انشاء می کنند طرفین یک ماهیت حقوقی و اعتباری است به نام بیع، به نام نکاح، اصلا انشاء التزام و تعهدی نیست. ممکن است و حتما هم همین طور است که عقلا و شرع احکام الزامی بار می کنند بر این عقد بیع و عقد نکاح، ولی طرفین لزوما التزام و الزامی ندارند. اینها ایجاد خلقه ملکیت می کنند، میشه بعتو و اشتریتو. ایجاد علقه زوجیت میکنن، میشه زوجتو و قبلتو. شارم و قانونگذارم احکام الزامی داره. پس این تعریف شامل عقود تملیکی نمیشه، این تعریف قانون مدنی. در کی میگه باطله؟ بنده خدا گناه که نکرد که گفت که مهریه رو کی داده کی گرفته. یعنی یک این کلمه باعث میشه ازدواج باطل بشه. این فکر میکنم در کتابهایی که در دسترس ما هست این وجود نداره. قصد پرداخت هم نداشته باشد نکاح صحیح هست، چون انشاء کرد که تو مالکی 1,000,000,000 مهر را، قصد ندارد ادا بکند، قصد نداشته باشد. مهم این است که قوام نکاح موقت شما میگید، و الا نکاح دائم که مهر هم تعیین نکنید نکاح دائم صحیح است. اگر مرادتان اصل نکاح دائم است که بدون ذکر مهر هم صحیح است، ولی نکاح موقت بدون ذکر مهر باطل است. به هر حال انشاء این که این زن مالک است نسبت به 1,000,000,000 تومان، یعنی اعتبار می کند که او مالک است، اما نیت دارد که ندهد باش، نیت داره نده، این مخل به صحت عقل نیست. خب پس این اشکال به این تعریف وارد میشه. در کتاب الوسیط بله احسن ما نمیخواستیم وارد همه اشکال های این تعریف بشیم. اشکال دوم حالا چون آقا اشاره کردن مطرح میکنیم که این تعبیر که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند، این شامل شخص حقوقی نمیشه، فقط شخص حقیقی را شامل میشود. تعبیر اگر میکرد یک یا چند شخص در مقابل یک یا چند شخص دیگر، از نظر عرف حقوقی شخص عام است، از شخص حقیقی و شخص حقوقی. اما تعبیر به نفر ظاهر است در شخص حقیقی. اشکالهای دیگری هم مطرحه که ما متعرض نمیشیم. در کتاب الوسیط عبدالرزاق سنهوری میگه که العقد توافق و ارادتین علا احداث اثر قانونی سواء کان هو انشاء و التزام او نقله او تعدیله او انهائه. میگه توافق دو اراده بر احداث یک نتیجه قانونی، این عقد است. نتیجه قانونی مثل ملکیت، زوجیت و امثال ها. خب البته مثال هایی که میزنه فقط راجع به التزامه، سواء کان انشاء التزام او نقله او تعدیله او انهائه. خب این همش که التزامی عرض کردیم، عقد تملیکی متضمن التزام مهر نیست. انشاء التزام یا نقل التزام، اما او نقل التزام دیگه، التزام خود را منتقل، التزامی که از شما گرفت که برای او کار کنید، حق پیدا کرد که شما برای او کار کنید، این حقش را واگذار می کند به دیگران، نقل می دهد این التزامی را که از شما گرفت برای یک عملی که حق بر شما پیدا کرد، منتقل می کند این شخص حقش را به دیگران، یا تعدیل یا انها، انها یعنی مثلا اقاله، اقاله می کند که این حق یا این التزام تمام بشود. این مثال ها التزامه، ولی تعریف اول العقد توافق ارادتین علا احداث اثر قانونی، این تعریف تعریف صحیحی هست. اگر نمی گفت سواء کان هو انشاء التزام، می گفت سواء کان هو انشاء التزام او انشاء و اثر قانونی آخر، کلملکیه و زوجیه و امثال دار و الحریه و نمیدونم هرچی. توافق دو اراده هست بر ایجاد یک اثر قانونی. توافق اراده دو نفر، توافق دو اراده به اینه که دو یکی بگه من این کار رو میکنم، دیگری بگه قبول دارم. توافق ارادتین، عقد تابع اراده طرفین است، نه تابع تحمیل قانون. اجازه بدید وقت رو دنبال کنیم. اون در رابطه با تعدیل التزام، یعنی یک مقدار التزام رو کم و زیاد کردن. این تعریف سنهوری که ما در کتاب تشکیل قراردادها و تعهدات صفحه 39 شبیه این تعریف رو میبینیم از برخی از اساتید دانشگاه که مرحوم شدند و حقوقدان مبرزی بودند. تعبیر اینه، ایشون هم میگه عقد عبارت است از همکاری متقابل اراده دو یا چند شخص در ایجاد ماهیت حقوقی. اینا شبیه همون تعریف سنهوری هست در کتاب الوسیط. فقط نقص که تعریف سنهوری را ندارد، چون شامل عقود تملیکی هم می شود. کتاب تشکیل قراردادها و تعهدات میگه عقد عبارت است از همکاری متقابل اراده دو یا چند شخص در ایجاد ماهیت حقوقی. حالا اشکالی که به این تعریف و تعریف سنهوری ممکنه وارد بشه، ممکنه گفته بشه که این تعریف ها شامل عقد فاسد نمیشه، چون در عقد فاسد نتیجه قانونی وجود ندارد. جواب اینه که توافق دو اراده هست بر ایجاد یک نتیجه قانونی و ماهیت حقوقی، ولو عملا به این نتیجه نمیرسند، و الا در بیع الغاصب هم توافق دو اراده است بر ایجاد ماهیت حقوقی بیع و اثر قانونی آن. این ممکن است از اینها دفاع بشه، ولی بعدها ما عرض خواهیم کرد که چه بسا در بیع فاسد خود بایع و مشتری می دانند که اثر قانونی ندارد. اصلا خود بایع با علم و عمد می آید بیع می کند، شخص حر را می فروشد، می داند نه عرف قبول دارد نه شرط، قصد ملکیت، قصد ایجاد ملکیت و اعتبار ملکیت داره، اما میدونه این ملکیت ملکیت قانونیه که ممضا باشد لدى العرف و الشرع نیست. خب تعبیر این بود، یعنی تعبیر این بود که تعبیر این بود توافق و ارادتین علا احداث اثر قانونی. این دنبال اثر قانونی نیستن، اینها دنبال می دانن اثر قانونی مترتب نیست، پس چگونه اراده بکنن؟ بله اونهایی که جاهلن توافق می کنند، به دنبال احداث اثر قانونی هم هستند، ولی به آن نمی رسند. اما اونی که می داند که این بیع فاسد است عرفاً و شرعاً، که نمی تواند به دنبال چیزی باشد که می داند محقق نخواهد شد. از نظر مصطلح فقها ها بله بحث در تعریف شمول این تعریفه، حالا ما دنبال احکام آن نیستیم. در مصطلح فقها ما باز از بیگانگان شروع بکنیم، بعد برسیم به خودی ها. با خودی ها فعلا کار داریم، بیگانگان رو سریع رد کنیم برن. مستفز زرقا در کتاب الفقه الاسلامی فی صوبه الجدید جلد 1 فقره 132 میگه فی مصطلح الفقه الاسلامی العقد و ارتباط و ایجاب به قبول على وجه مشروع یثبت اثره فی محله. العقد هو ارتباط و ایجاب به قبول على وجه مشروع یثبت اثره فی محله. خب این دیگه روشن است که شامل عقد فاسد نمیشه، و این روشن هست که درست نیست. عقد مسلم اعم است از عقد فاسد و عقد صحیح. بیاییم به مصطلح فقهاء بزرگ امامیه. ابتدا از محقق اصفهانی شروع می کنیم. محقق اصفهانی کلامی دارد، مراجعه کنید در تعلیقه مکاتب صفحه 35 در تعریف عقد و عهد و نسبت بین اینها و همینطور مراجعه کنید به کتاب البیع حضرت امام جلد 1 صفحه 65 و اشکالاتی که ایشان به محقق اصفهانی وارد کرده است انشاءالله فردا بررسی می‌کنیم.